زن بخیه ها شوخی بوده. همونطور که گفتم کامنت های زیادی در این مورد ما دریافت کردیم که چند تا از اونا رو برای شما میخونیم.
یکی از کاربران ما با نام مستعار در وبسایت ما نوشته: پزشکان ایرانی ارزشی برای جان بیمار قائل نیستند و هر کسی با مراجعه به اورژانس میتونه به راحتی این مسئله رو درک کنه. و کاربر دیگری با نام سین جیم نوشته: اگر این پزشک این کارو کرده باشه، بهتر است دنبال شغل دیگری باشد، چرا که لیاقت این شغل را ندارد. و کاربر دیگری هم نوشته: مگر می شود در چنین شرایطی شوخی کرد؟ آیا با بیمار هم شوخی می کنند؟ فرد، این تعدادی از نظرات کاربران ما در وبسایت بود. اگر موافق باشی به تعدادی از پیام های تلفنی در همین رابطه هم گوش کنیم.
جناب آقای روحانی، کودک 4 ساله اصفهانی به علت نداشتن پول بخیه‌های اون را بکشند به چونه اون آویز به خانه‌اش برگردد، واقعا خجالت و شرمساری برای تمامی شماها بباشد.
من راستگاه هستم، از سوئد زنگ میزنم. باید بگم که به نظر من با توجه به قسم پزشکی که پزشکا موقعی که مدارکشون رو میگیرن میخورن، که باید در جهت نجات انسانها تا حد امکان انجام وظیفه کنن، به نظر من باید این مدرک از این آقای دکتر محترم گرفت، چون که این قسمشون رو عملی انجام ندادن که لایق داشتن این مدرک باشن.
انتشار عکس محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در روزنامه اطلاعات علی‌رغم منع قانونی برای این کار، یعنی انتشار عکس محمد خاتمی در رسانه ها، از جمله پربیننده ترین خبرهای روزهای اخیر ما بود و همینطور جنگ در سوریه و خبرهای در مورد گروه حکومت اسلامی و داعش. در مورد خبرهای اجتماعی از برف و کولاک در ایران باید نام ببریم که 23 استان ایران الان با برف و سرما روبرو هستند و بسیاری از مسافران در جاده ها با دشواری روبرو شدند. در همین زمینه عکس های بسیار زیادی ما دریافت کردیم که از کاربران رادیو فردا برای این کار تشکر میکنیم و اگر عکس و ایده ای دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید که با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم. از جمله یادداشت‌هایی که در سایت رادیو فردا منتشر شده، یادداشت فقر و نابرابری از مرتضی کاظمیان و در زمینه مسائل بین‌المللی زمین لرزه سیاسی در فرانسه نوشته فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس است. گالری سیاه‌چاله‌های فضایی که عکس و تصاویری بود که ناسا منتشر کرده جز پر بیننده ترین گالری عکس ماست. پناهجویان هم که در مرز یونان و مقدونیه سرگردان هستند برای ما عکس‌های متعددی فرستادند که ازشون تشکر میکنیم و ما این عکس‌ها رو منتشر کردیم تا وضعیت این پناهجویان رو به اطلاع دیگر شهروندان ایرانی برسونیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان،
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.
و حالا نوبت میرسه به هفتمین برنامه از سلسله برنامه‌های فرقه، ویژه برنامه 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران و کاریست از کیوان حسینی. پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما باد.
یاشاسون آذربایجان گمزیسینه آزادلیق یولونده اپاردیغین مبارزه
سنین گتیرن سنه دیگیر گت.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 7مین قسمت از برنامه فرق است. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم سیاست‌های شوروی در ایران تغییر کرد و این کشور تصمیم گرفت که امتیاز استخراج و فروش نفت شمال ایران را از دولت بگیرد. امتیازی که به شکل بالقوه میتوانست درآمد سرشاری نصیب این کشور کند. جهان بعد از جنگ جهانی دوم دنیایی است که دیگر هیچ شباهتی به قبل از این جنگ ندارد و جغرافیای سیاسی دنیا دستخوش یکی از بزرگترین تغییرات تاریخی می شود. این اتفاق یک شبه و در آخرین روز جنگ رخ نداد، بلکه رهبران قدرت‌های جهانی از مدت‌ها پیش از پایان جنگ روبروی نقشه جهان ایستادند و برای فردای جنگ برنامه ریزی کردند. استالین رهبر سرسخت اتحاد جماهیر شوروی یکی از همین رهبران بود و البته یکی از مهمترین رهبران جهان در آن زمان. او یک کمونیست گرجستانی بود که در جریان انقلاب به عالی‌ترین مقام ممکن در نظام تازه تأسیس دست پیدا کرده بود و به عنوان کسی که سالهای مهمی از کودکی و همچنین فعالیت سیاسیش را در قفقاز سر کرده بود، به این منطقه همواره توجه ویژه داشت. عباس میلانی، مورخ ساکن آمریکا، علاقه استالین به این منطقه را چنین توصیف می‌کند:
در سلسله مراتب شوروی استالین از همون آغاز، حتی قبل از اینکه رئیس کل بشه، مسئول امور ملیت‌ها بود. یک کتاب هم در این زمینه داره که در لنینیسم به عنوان یک اثر کلاسیک مسئله ملیت‌ها شناخته می‌شد. به همین خاطر کنجکاوی و علاقه به این ماجرا داشت و به آذربایجان علاقه ویژه داشت، برای اینکه بخشی از فعالیت‌های آغازین سیاسیش رو، بخشی از اولین بانک‌هایی که زد به نفع حزب، چون در سیاست‌های مسلحانه شرکت می‌کرد، در باکو بود. شما زندگی استالین جوان رو که بخونید، آذربایجان به خصوص باکو در اون دوران شرارت‌های جوانیش که اول دقیقاً از شرارت شروع میشه، بعد شرارت در خدمت انقلاب میشه، این منطقه براش خیلی اهمیت ویژه‌ای داشته.
استالین در سیاست خارجی شوروی حرف آخر را میزد، اما در دستگاه دیپلماسی این کشور مکانیزم پیچیده‌ای برای تعیین خط مشی استراتژیک شوروی فعال بود که میتوانست بر روی تصمیماتش تأثیر بگذارد. شاید همین مکانیزم پیچیده موجب شد تا وقتی شوروی ایران را اشغال کرد، ایرانیان با سیاست‌های دوگانه‌ای از سوی شوروی روبرو شدند. برخی مورخین معتقدند که اساساً در این زمان در دستگاه رهبری شوروی بر سر اینکه این کشور باید در ایران چه رفتاری داشته باشد و چه سیاستی را پی بگیرد، اختلاف نظر وجود داشت. تورج عطابکی، نویسنده کتاب آذربایجان در ایران معاصر، این اختلاف نظر را چنین شرح می‌دهد:
در همین زمان دو گرایش ما در ساختار سیاست مداری اتحاد شوروی می‌بینیم. یکی گرایش بریا باقروف که رابطه بسیار نزدیکی هم با استالین دارن، و گرایش دوم گرایش مولوتوفه. البته گرایش سوم هم گرایش میکویان هست که اون گرایش بسیار در حقیقت حاشیه‌ایه. ولی این دو گرایش باقروف بریا و مولوتوف دو گرایش بسیار بسیار تأثیرگذار هستن تو رفتار اتحاد شوروی در دوران جنگ. مولوتوف در حقیقت وزارت امور خارجه شوروی رو در دست داره، سکانشو، و باقروف و بریا در حقیقت بخش‌های امنیتی نظام اتحاد شوروی رو تحت کنترل دارن، نظامی امنیتی رو تحت کنترل دارن.
در این زمان برای اینکه ایران به منطقه نفوذ شوروی تبدیل شود، این گروه‌ها نظرات متفاوتی داشتند. در نهایت گروهی که موفق شد حرف خود را به کرسی بنشاند، گروه میرجعفر باقروف آذربایجانی و لاورنتی بریای گرجستانی بود. عباس جوادی، رئیس سابق بخش جمهوری آذربایجان در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نتیجه رقابت این دو گرایش را با هم چنین توصیف می‌کند:
گروه بریا و میرجعفر باقروف خیلی کار که فعالیت کردن که متقاعد کنن استالینو که باید بمونیم و با یک جنبش جدایی طلبی به وجود بیاریم که نه لزوماً یعنی متحد بکنیم با خود اتحاد شوروی، بلکه جای نفوذ ما باشه، مثل بلغارستان، مثل رومانی و بلغارستان و غیره.
سا سرانجام بهار سال 1945 میلادی از راه رسید و سلسله ای از حوادث جهان را زیر و رو کرد. در 30 آوریل این سال، اردیبهشت سال 1324 خورشیدی، هیتلر در زیرزمین پناهگاهش در برلین خودکشی کرد و ارتش آلمان بدون هیچ قید و شرطی تسلیم شد. در این زمان سرنوشت جنگ دست کم در جبهه اروپا کاملا روشن شده بود. شوروی در کنار کشورهایی که هیچ گونه قرابت ایدئولوژیکی با او نداشتند، یعنی بریتانیا و آمریکا، پیروزی در ویران کننده ترین جنگ تاریخ بشریت را به نام خودش سند زد و استالین آماده شد برای تقسیم جهان. اجرای نقشه ایجاد تنش قومی در ایران و تشکیل یک حکومت خودمختار وابسته به شوروی در نخستین گام به یک منطقه جغرافیایی نیاز داشت. آذربایجان، گیلان یا خراسان کدام میتوانستند هدف چنین پروژه‌ای باشند؟ تورج عطابکی.
خب خراسان چنین بضاعتی رو نداشت. گیلان و مازندران هم چنین بضاعتی رو نداشتن. آنچه که در حقیقت اون منطقه ای که این بضاعت رو داشت که چنین نقشی رو ایفا کنه در مناطق اشغالی آذربایجان و کردستان بود. به ویژه آذربایجان یک ویژگی هم داشت و اون ویژگیش در حقیقت این بود که در اون ور رود ارس جمهوری آذربایجانی بود که حالا یکی از در حقیقت فعالان این طرح یعنی میر جعفر باقروف مدعی بود که مرزهای جغرافیایی جمهوری آذربایجان باید گسترش پیدا کنه و مناطق شمال غرب ایران یعنی استان آذربایجان ایران رو هم در بر بگیره.
گام بعدی تشکیلات مورد نیاز برای اجرای چنین نقشه‌ای بود. در این زمان بر اساس اسناد بسیاری که همکنون منتشر شده، شوروی نفوذ قابل توجهی بر حزب توده داشت. ضمن اینکه حزب توده نیز بعد از 4 سال فعالیت موفق شده بود تا نظر بسیاری از روشنفکران ترقی‌خواه و اصلاح طلب را به خود جلب کند.
خب اگر این طرح میخواست اجرا بشه، اینا در پی این بودن که یک آدمی رو پیدا کنن، کسی رو پیدا کنن که عامل این طرح باشه. حزب توده کمیته ایالتی داشت در آذربایجان، ولی از کسانی که در رهبری کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان بودند، امیرخیزی، ملکی و جودت، هیچ کدوم اینها این بضاعت اینه نداشتن، این توان و جنم سیاسی رو نداشتن و حتی این خاص رو نداشتن که در حقیقت طرح ایالت خودمختار رو اجرایی کنند. دیدیم هم که هر ستن اینها از طرف فرقه دموکرات بعد از تبریز اخراج شدن، بعد از اینکه تن ندادن به خواست فرقه اخراج شدن، وقتی که سازمانهای حزب توده در آذربایجان منحل شد و در فرقه دموکرات آذربایجان ادغام شد. چهره دیگه ای رو در اون زمان در آذربایجان سراغ نداریم که بتونه دارای چنین مهارت تشکیلاتی جنم سیاسی باشه که بره و این طرح رو اجرایی کنه. زین العابدین قیامی رو داریم که اون هم این پیشینه تشکیلاتی رو برخوردار نیست، هرچند که انسان خوشنامیه و مقبولیتی داره در منطقه.
آنها سرانجام به سراغ یک روزنامه‌نگار قدیمی رفتند که به تازگی موفق شده بود رأی کافی را برای نمایندگی مردم تبریز در مجلس شورای ملی به دست بیاورد، اما اعتبارنامه‌اش به دلیل باورهای کمونیستی و سابقه سیاسی در مجلس رد شده بود. او خشمگین بود، با سابقه بود، کمونیست بود و ترک بود. میر جعفر پیشروی. پیشروی چه بود؟ تا تابستان پرماجرای سال 24 و تأسیس فرقه کجا بود؟ و چه فعالیت‌هایی در کارنامه داشت؟ و چرا از سوی سران شوروی برای تشکیل یک حزب سیاسی جدید انتخاب شد؟ همه در بخش بعدی برنامه فرقه که هر شب در مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.